من نیت کردم، نیت بکنم خیر و من عمل عمل نمیتونم نیت کردم امروز تو درست بگم پرونده رو من داده اعتبار رو بگم یه بحث نسبت خوب و خیلی تو بحث در واقع به یه معنا کم کم این دو تا بحث مطرح میشه، یک بحث توی بحث علم اعتبار رو برسونم یه جایی وارد بحث دین بشم که در بحث دین نسبت خوب و خوب مطرح کنم و یه برگاه دو تا با همدیگه میشونم. توی بحث اعتبار من خلاصه یه سی جلسه یکی در سفارده که میرفتم اون رفت یه رو پشما بشم اونم که این چیزه
لاغت
سی دقیقه میگیم تو سی دقیقه حدی از یه جمعندی کردم بعد شاله جمعندیه به نظرم یه مقداری فهم اعتبار رو سید میکنی یه قدر بحثا هم گفتن. ببینید یه مقدماتی هم من از که مقدمات هم بدن بحث میخوره بحث هم بیست من یعنی مقدمات دارم یک اون است که اون نفس الاب هم سر از وجوده که قبلا گفتم رو دیگه این کنتوزش بدن مطلب دوم یه جایی که نشدن اوسط وجوده رو حالا تعامل کنه خیلی چند تا حوزه است که این نفس الامر واقعیت اوسط وجود رو آدم نشان میده. یکی از حوزه ها هم خود عدم که های فیضی روی فضا یکی حوزه خود حوزه ماهیته ماهیت من حیضویت لیست الهی الله مبنده ملا معلومه یه چیزی برای خودش که یکی دیگه از حوزه ها که به بحث ما مرتبط میشه حوزه کلیاته، کلیت از حوزه‌های پرچالش فلسفه است که اون بحث کلیه سعی و کلیه تو اون بحث یعنی کلیه از جهت ادراک شدنیه از جهت هم که یه موجود و سالم با تشخص وجود و سالم با تشخص واقعا یه غریب بدیهیه بلکه بدیهیه این حرف کاملا قابل در حالی کلی به معنی کلی مشخص نیست و کلی فلسفه ما تو چالش افتادن توش در حالی که اما از واقعیت کلیه واقعا هم درک میکنیم ولی در این حال شخص نیست قابل صدقه بر کسی این از واقعا نه اینکه قابل صدقه از ادراک بیشتر نمیده. حالا الان من اصلا سر نمیخوام سرینش خیلی بحث کنم یه مطلبی هستش این بحث اتحاد عاقل و معقول که به تعبیر دقیق آیتون کنه این حسن داره اتحاد عاقل به معقول ضبطه میشه حاضر مجازی هم چیز کنیم سایوز
روشن بوده من رمز دوم کارتتون رو بزنید است.
بله.
رمز دوم کارت بانکیتون رو بزنید.
خودم رو بیشتر کنگیم بیگم سداشت
هستش.
همین دستش
صدا رو نداره. دلار رو بزنید. آره صدا نو چیزی داره میگه سید.
خب بلنده محیطی رو
سید. آره پاسانی رو
خب بله بخواستیم بحثم اعتبار رو مطرح کنیم که گفتم چند تا مقدمه است که این کمک کنه به بحث اعتباریات. ببینید علامه توی اون رساله انسان فی دنیا بحث رو برای سر ادراکات کلن رساله انسان فی دنیا دو تا مقاله است. یه مقالهش بحث ادراکات حقیقی اعتباریه، یه پاراگراف ادراک حقیقی گفته، بقیش ادراک اعتباری. فصل دومش همین بحث است تو آیت احادیث، آیت روایت، یعنی کل مسئلهش اینه و در واقع کل این رساله میشه اعتباریات. بعد از یه مقدمه بعد بره تو ادراکات رساله انصاف دنیا. تو اینجا یه مبنایی هست در واقع چرا علامه اینو برده، این دیگه تو رساله نیست، این تحلیل ماست، که چون انسان فاعل بل اراده است، فاعل بل اراده اساساً فاعل بل ادراکه، یعنی محل بحث منم توی اعتبارات توی فضای ارادیه. فاعل بل اراده چون فاعل بل ادراکه، برای رسیدن به درک خودش از ادراک استفاده میکنه. اون این ادراک ها رو الله میگه یه ادراک حقیقی داریم، یه ادراک اعتباری هم داریم که این ادراک اعتباری محور قرار میگیره. در باب اعتبارم مسئله هم این است که انسان برای رفع نیاز، اون موقع با ایشون بحث شد، برای رفع نیاز اعتبار میکنه. اما اعتبار فرقش با ادراک حقیقی این است که ادراک حقیقی انتزاع از واقعه، کشف اعتبار یه جور جعل و خطکش گذاشتنه. یه مثالی استاد ما میداد، مثال خیلی خوبیه، میگفتش که شما در واقع یه مهندس مثلا معمار ساختمون، این مهندسه حتما باید یه عالم اطلاعات داشته باشه، بعد از فیزیک سر در بیاره، قوانین فشارها رو بدونه، این همش، این قوانین همش ناظر به واقعیت، یعنی کسی که ساختمون رو بسازه، اما آخرش این است که نقشه میکشه و ساختمون رو میسازه. اما وقتی نقشه رو ساخت و ساختمون رو درست کرد، شما یه اشکال میگیری، میگه آقا این دیوار رو اینجا میذاشتی اینجوری بهتر بود. چرا اشکال میگیری؟ چون این ساختمون متناسب با این نیازی درست شد. این درسته داره یک نیازی رو رفعش میکنه، اما خود ساختمونه به جعل این اومده تو عالم. درسته که همین ساختمون سازه داره از قوانین فیزیک و نمیدونم مکانیک و چی داره استفاده میکنه، این قوانین هم همش کشف واقعه، اما خلاصه یه دخل و تصرفی میکنه، با دخل و تصرفش یک افق جدیدی میسازه که حالا تو ساختمون شما مجبور یه جور خاصی راه برید، نمیتونید که هر جور دلت خواست راه برید. یعنی این دخل و تصرفه هم قبلش کشف علم واقعه، هم خروج و بعدش دوباره امر واقعیه، که حالا من وارد بحثش میشم که در واقع تو فضای علم فقه با حوزه‌های علوم شناخت علم فلسفی و اینجور مطلب چجوری این دوتا ادراک در هم تنیده است و چجوری ما دوتاش جدی بگیریم. این فضای ادراکات این کلی اعتباری که من بحث استعاره و چیزم که گفتم، یه نکته ای که من فقط در واقع اضافه کنم به اون بحث جلسه قبل، ببینید این مبنای مفصلیه مبتنی بر همون یه حرف این اتحاد عقل معقوله. می‌خواستم بگم خب میگم دارم بگم اشک گفتم دارم 30 تا جلسه رو می‌خوام بگذرم بگم چیز میشه دیگه گیج میشیم همون. ببینید اتحاد عقل معقول یه حرف چه فضای صدرا، یکی از نکات خیلی مهم این است که شما تو حوزه ادراکات، ادراکای حسی و خیالی به صدوریه، می‌دونید یعنی نفس شما اون مدرک رو ایجاد می‌کنه، اما این که معلوم به ذات رو داریم میگیم ما، نه معلوم به غیر. اما تو ادراک عقلی یه واقعیتیه که شما ایجادش نمیکنی، بلکه شما میری بهش متحد میشی. اون وقت توی ادراکات عقلی اون جایی که کارو سنگینش میکنه، ببینید چجوری بگم حوزه ادراک حسیه دوباره دعوای سنگینه که اصلا ادراک حسی چگونه حاصل میشه. یعنی وقتی اصلا من شما رو ببینم چجوری تصویر شما رو میگیرم، این تصویر گرفتن چیه. یه رساله ارشدیه که این دانشجوی لنسلنامی تو دانشگاه امام صادق و اینا دکتر غفاری گرفت، به نظرم رساله واقعا خوندنیه که ایشون به تفصیل نشون دادش که بر مبنای همون صدرا که مبنای واقعا قابل دفاعی هم هست، این است که چیشو بچین باش رفت بله که اساساً ادراک حسی مبتنی بر علم حضوریه. یعنی نفس من یه سعه وجودی پیدا میکنه، توی این سعه وجودیش اتصالی برقرار میکنه با شیعه، اصلا تصویرسازی اینه. اصلا علامه تعبیری داره توی مقاله پنجمش که میگه که به قوه خیال، یه قوه تبدیل کنندهیه صورت چی؟ تبدیل کنه ادراک وجودی به علم اصولی، همچه عبارتی داره به قوه خیال میگه. یه نکته هست، من اول نکته نظر شخصی خودم بگم اینجا تا بعدش بریم سراغ بحث راحت‌تر بره جلو.
اسم رساله
چی؟ رسالهش همین علم حضوری، نم جایگاه ادراک حسی در علم حضوری چه ارشد گفت آقای لنسل یه نکته خود من دارم، مثلا نکته من درآوردیم رو بگم اول. ببینید ما تو حالا نکته که بونم مربوطه، یه ادراک حسی داریم، یه ادراک عقلی داریم، یه ادراک یعنی دیگه مستقیما از واقع داری دریافت میکنیم. ما یعنی تو ادراک حسی ما اتصال وجودی برقرار میکنیم با متعلق حس، مثلا این میزه یه احاطه وجودی برقرار میکنه، این احاطه وجودی که علم حضوریه تولید صورت حسی میکنه. صورت حسی دیگه این هم واضحه دیگه، معلومه به ذاته، این معلومه بالعرضه، که معلوم بالعرضه به یه معنا علم حضوری توش حاصل شده. حالا اون موضوع مولا صدرس ممکن شما قبول نکنید، فعلا من این تیکش کار دارم. این ادبیات رایج، بعدش توی ادبیات رایج میگن این صورت حسی یه تحلیل این بود، تحلیل مشایی که غالبا این تحلیل راحت ترین تحلیل غالبا هم توی درس‌ها اینجوری تحلیل میکن. میگن شما اول شی رو که میبینید یه صورت حسی برداشت میکنی، بعد مادام که ارتباط اندام حسی با شی برقراره این صورت حسی رو داری، وقتی ارتباط قطع شد میشه صورت خیالی، میشه صورت خیالی، بعد تجرید این منجر میشه به صورت مثلا تعدادی، میشه تکثیر میشه با نظریه تجرید، حالا نظریه مال مشهور دارم میگم تعداد زیادی میبینی از اینا انتظار وارد میکنی میشه صورت عقل. یه تلقیه. تلقیه که شیخ اشتاق اومد راه انداخت و مهمم هست اینه که گفتش همون گونه که شما با عالم حس ارتباط میگیری و یه ادراکی میگیری، یه عالم دیگه داری به اسم عالم مثال که اصل ادراک خیالی مال اینه. یعنی شما از این عالم همون گونه که از حس ادراک میگیری، از عالم خیال ادراک میگیری، ما به ازای عینی داره که بعد این خیال متصل میشد که ما به ازایش میشد خیال منفصل میشد که میشد خیال متصل. مولانا از یه کار دیگه که کرد که در واقع این سیستم رو به هم زدن، منتها کسی نیومده، این برداشت منه ها، من احساسم این است که توی سیر فلسفه حرفا جدید شده، منتها کتاب آموزشی دارن اون حرف قبلی رو میزنن. مولانا صدر اومد یه حرف دیگه نشون داد که اولا ادراک عقلی اصلا امتداد اون نیست، ادراک عقلی یه کار دیگری است که ما انجام میدیم. ما عاقلیم، عاقل با معقول متحد میشه، معقول واقعیت عینی حقیقیه داره، عالم یه عالم طبیعت داری، عالم مثال داری، عالم عقل داری، عالم عقل واقعیت داره، اتصال وجود من به معنی عاقل با معقول که به تعبیر دقیقشون فنای عاقل در معقوله منجر به ادراک عقلی میشه که از این ادراک عقلی شما صورت میگیری میشه صورت عقلی. خب این فضای صدر. اون نکته که من میخوام بگم مندرآوردیه این است که من این مندرآوردم از این نکته علامه گرفتم، نه اینم کسی اینجوری شرحش بده، ولی به نظر من رسیدش که واقعا ما در واقع میتونیم بگیم که ما یه حوزه علم حضوری داریم، یه قوه دیگری داریم که این قوه رو میگن قوه مخیله یا به تعبیر علامه قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی. یعنی این قوه است که صورت میسازه برای ما. اومد این قوه در واقع وقتی که با مدرک حسی ارتباط برقرار میکنه یا با مدرک خیالی ارتباط برقرار میکنه یه صورتی میده که حالا باید بشه صورت حسی صورت خیالی و اینا جنسشون یکیه. صورت حسی مادام که حس این اندام اتصال داره چیزه، به تعبیر دیگه اینا چون محل مناقشه است نمیخوام خیلی بگم. ما ببینید این مواد واقعا اوسه از وجوده پیش برم، میخوام با اون بیشتر هم نمیدم اصلا پیش بحث پیش نمیره. گیره بحثم اینه. ببینید اگه دیگه شروع کنم که بهتر باشه، تو فضای صدرا هم این حرف صدرا میزنه ولی ملتزم به لوازمش نیست. آیا صدر حرف در حرف خیلی مهمیه، میگه که نیاز نیست که شما چند تا صورت حسی ببینید تا یا صورت خیال داشته باشید تا یا صورت عقلی برسید، با اولین ادراک شما ادراک عقلی هم حاصل میشه. تفاوت مهم تحلیل صدرا با مشا این است که مشا قائل به تجریده، صدرا قائل به تجریدی. تجرید یعنی که باید چند تا رو بذاری کنارم، آقای مطهرین تو شرح مبسوط خوب توضیح میده، چند تا رو بذاری کنارم از چیک انتظار کنیم، مولا صدرا قائل به این نیست. از جایی که خیلی خوب نشون میده که حق با صدراست اینه که شما یک کودک رو اول در نظر بگیرید، اول که داره به دنیا بیاد یه ادراک مثلا گرسنگی داره، درسته؟ هم اول گرسنش میشه به علم حضوری صورت برمیداره ادراک من گرسنم، حالا نمیگه ها ولی این ادراک رو داره تو ذهنه، من گرسنم میفهمه من گرسنم. بعد چی میشه؟ شیر بهش میدن این سیر میشه، بعد مثلا یه بشکون ازش میگیرن این دردش میاد، بعد دفعه بعدی گرسنه میشه، درسته؟ این بچه میفهمه این گرسنگی همون گرسنگیه. از کجا میفهمه؟ اون نکته‌ای که به نظرم تو حرف صدر نکته مهمی این است که شما اگه دفعه اول ادراک عقلی نداشته باشی دفعه دوم نمیتونی بگی همونه، چه ادراک جدید دیگه، ببین به لحاظ وجودی خارجی شما اینو داشتی رفت، این یکی اومد رفت، این یکی اومد رفت، چند تا وجودت عوض شده، تحول وجود پیدا کردی دیگه، الان یک امر واقعیت منحاز از واقعیت قبلیه، گرسنگی الان با گرسنگی قبلی فهم میکنه. اگر شما همون موقع که اینو درک میکردی ادراک عقلیشن نکرده بودی که اون عقلیه قابل صدق بر کسی نه، این ادراک عقلی داری، نه ادراک عقلی داری، این یکی که میام میگم این همون قبلی است. بذار بحث اصلا افلاطونی بگم، خیلی قشنگتر افلاطونیش. این فعلا تو مقام ادراک تو مقام ادراک گرسنگی درک میکنه گرسنگی رو، اصلا شبیه حرف افلاطون رو بگم، حرف افلاطون به نظرم خیلی حرف قویه تو بحثا. من که به جد طرفدار عالم مصولم و به نظرم واقعا نمیتونه جالب است. ملا صدرا دو تا حرف داره، یه جا بر مبنای استرالوژی که داره میره فحش و بدوی رو میگه، میگه اگه حسن ظن ما به این عرفا نبود این حرف اعیان ثابت اینا مثل نظریه حال بیخود بود. خیلی بدوی رو میگه. یه جای دیگه تو اسفار داره میگه که اگر کسی اعیان ثابت رو منکر بشه بویی از معرفت و فلسفه و عرفان نبرده. جالب ها، دو تا موزه، دو تا موزه تنده در مقابل هم کن. موزه دومش رو درست میدونم، نه موزه اولش رو. موزه اولش اینه که کلاسیک داره میره جلو بر مبنای کلاسیک که وجود مساوی، وجود مساوی با واقعیت، عیان ثابت توجیه نداره. اما واقعا عیان ثابت درک کردنه که عیان ثابت همون مسئول افلاطونیه. افلاطون تو میخوام مسئول توضیح بده، یه استدلال خیلی قشنگی داره، میگه نیا کنید من انسانم واقعا، حالا من قبول نداره ایشون ایشون انسان واقعا، ایشون هم انسان واقعا، اما نه خدا میتونم
بگم مثلا ایشون انسان
نه میتونم در خودم نمیتونم بگم در دیگران بگم، ایشون انسان است واقعا و ما فهمیدیم، کشف کردیم، جعل نکردیم انسان باشه. ایشون هم انسان است واقعا. این دو در انسانیت مشترکن. افلاطون حرفش اینه، میگه شما میگه هم این انسانه هم این انسانه، اینا مشترکن، یعنی این انسانه نصفش تو اینه نصفش تو اونه، اگه نصفش توی باشه نصفش تو باشه پس دوباره اینا مشترک نیستن، چون این نصفه تو اینه اون یکی نصفه تو اونه،
نصفه
انسانه بعد به تمامه انسان بعد به تمامه، وقتی که این رو درک می‌کنی به تمامه این انسان باشه، به تمام این انسان باشه، در حالی که این فرده قابل صدقه بر کثیری نیست، اینم شخصه. برای اینکه یه حقیقت داریم به اسم حقیقت انسان، که این حقیقت مثال انسان، مثال انسان یه حقیقت عینی واقعیه که رشحاتی از اون تو اینه، شعاعی از اون تو اینجا افتاده، شعاعی هم تو اینجا افتاده، و این شعاع چون به اون منتسبه، شعاع به تعبیر ما خواهیم، من به نظرم خوب آدم خواهیم بگه بعد ادب مولا صدرا بگه عین الربطه، یعنی این عین الربطه به انسانه، اونم عین الربطه به انسانه، اون انسانه، انسان است فقط، اما این فقط انسان نیست، یعنی انسانه هم مثلا سفیده، هم مثلا نمیدونم 1.40 متر، اینا همش عنوانه کلیه دیگه. این هم مظهر مثال سفیده، هم مظهر مثال انسانه، اون مثال ها نابند، اما اینا هر کدومش یه بچی هنه. نکته من این است که وقتی که ما ادراک میکنیم در آن واحد دوتا کار میکنیم. ادبیات علم حضوری تو فلسفه ما به خاطر قلبه کلمه وجود کاملا با ادبیات وجود رفته جلو و کاملا ناظر به شخصه، در حالی که خود فلاسفه مهمترین جایی که حرف مهمی دیگه زدن اتحاد عقل معقوله. اتحاد عقل معقول اتحاد علم حضوریه. من علم حضوری یعنی من یه ساحت شخصی دارم، مشاعر دارم، ادراک شخصی کن دارم که با ادراک شخصی ادراک میکنم شخص گرسنگی را. همزمان من یه عقل دارم، ساحت ادراک کلی دارم که اون ساعت کل ساعتم از جنس اونه. اتحاد عاقل و معقول یه جنس دارن، معقول کلیه، عاقلم از همون جنسه. بعد من واحد در آن واحد هم حیث عقل دارم، هم حیث چیز دارم، حس دارم. و این من واحده که همین اولین گرسنگی که حادث میشه براش، این گرسنگیه، هم ادراک حسی ازش حاصل میشه هم ادراک عقلی. چون ادراک عقلیه تو اولین ادراک حسی هست، دفعه دوم که ادراک حسی میکنی فردش کاملا یه فرد دیگریه. به لحاظ متعلق ادراک حسی دو تا چیز اصلا همیش به هم ربطی ندارن، چون دو زمان مختلف ازن دارن، دو واقعیت منحاز از همن. در عین حال شما بلوژن نمیگید مشابهن، حتی شما بخوای حکم مشابهت کنی، حکم مشابهت زمانی میتونه باشه که دوتاش تو یه وعا حاضر بشن و بعدش تو این وعا اینا رو بگی مشابه هم دیگه. یعنی اون حرف تعاقب، این اشکالی که هیوم میگه الیت نداره تعاقب، من دیدم یکی اصلا میگفت خود تعاقب هم به لحاظ فلسفی قابل توضیح نیست. یعنی تعاقب هم نیازمند ادراک عقلیه، چون هیوم حسگراست دیگه، کاملا شخصی داره میره جلو. یعنی اگه تو الیت انکار کنی تعاقب هم نمیتونی انکار کنی. توضیح شبیه اینه که من گفتم، یعنی تشابه هم نمیتونی چیز کنی، این بعد آن هم نمیتونی بگی، چون این بعد آن زمانی میتونی بگی این بعد آن که دوتا رو داشته باشی، در که توی زمان دوتاش داره میره، یه لحظه اون لحظه بعدیه، لحظه بعدی که لحظه قبلی نیست دیگه.
چه زمانی داشته باشی؟
چی؟
یه چیزی
به نام زمان داشته باشی؟ که نه، تو فضای زمان آن قبل غیر از آن بعده، دوتا واقعیته، و اگه این دوتا واقعیت با هم حاضر نباشند، خب با هم دیگه حاضر نیستن، چون اصلا وجود چیه دیگه، تشابک وجود عدمه. زمان میاد میره، این میاد اون میره، اصلا هر لحظه که میاد لحظه قبلی رو معدوم میکنه، موجود میشه. بعد اگه شما قائل باشی که اون اشکال تعاقب ها، اگه بگی آقا تعاقبه، بگی تعاقب از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی این عقب اینه نه عقب او یکی؟ فهمید اشکال رو؟ یعنی شما بخواید تو فضا، یعنی همه این معقولات ثانی، یعنی چون تعاقب هم مثل الیت معقول ثانیه، دوباره ادراک عقلی میخواد، دوباره عقل به معنه و عقل داره ورود پیدا میکنه.
مستاد
بخشید،
الان تو
اتحاد
عاقل به معقول، شما معقول
صورت ذهنی بگیرید یا
نه؟ خود حقیقت
رو
دارم میگم.
آه
خب خود
حقیقت، الان میفهمید
خود حقیقت کلیه.
آه بله،
کلیه جزئی که معقول
همین دارم میگم دیگه، همین دارم میگم. گفتم دارم با ادبیات رایج میگم متفاوته. چیه؟ ادبیات رایج میگه آقا کلی که موجود نیست.
نه کلی اصلا صفت معقول منطقی است،
معقول مفهوم واقعیت داره یا نه تو ذهن
شما؟ واقعیت از اون جهت که وجود به ذهن واقعیت داره،
میشه حیث وجود داره. اگه مشکلات که مطلوب به کرم بیده ذهنی
تصویه
اولا سرزا این دونه تصویه این است که قبول نداره. من دیگه دارم یک واقع او سرزا وجوده. پارادوکسش کجاست؟ پارادوکس این هست، همین خود کلمه وجود ذهنی، وجود ذهنی شخص دیگه با تلقی رایج، شخص هم که قابل صدق برکثیری نیست. چجوری مفهوم میتونه قابل صدق
برکثیری؟ شخصی
وجود ذهنی، مثلا این مفهوم الان اینجا وجودش که وجود ذهنی شما تو ذهن شما الان این موجود غیر
از چه حیثی؟ یعنی از
این شما مثلا میگم مفهوم انسان، مفهوم انسان الان یه موجود است به وجود ذهنی،
یه تحقق ذهنی داره،
تحقق شخصی. خب شخصیه، اگه شخصی باشه چوری قابل صدق بر کثیر میشه؟
از اون جهت که مفهومه این دو تا،
خب همون این مفهوم خود مفهومشو دارم، همین جهت مفهومیش.
استاد ایشون آقای طباطبایی
میدونن بحثشون
حقیقت علم شما چی
میگه؟ همین دارم میگم، میگم گیر بحث اینه، دقت کنید خود مفهوم چیه؟ هیچی نیست.
اینو
توضیح دادم. توضیح دادم توضیح تام نیست دیگه حتما. اینه
یعنی ببینید الان شما حقیقت علم رو چه کیف نحسانه میگید برای قول صدرا، چه وجود صفت وجودی میگید برای قول علامه،
هر دوتاش قابل مناقشه است. آقای دوتاش قابل مناقشه، این هم کیف نحسانه قابل قبول نیست، هم صفتی است قابل قبول نیست، چون دوتاش تو عرصه وجود داره میره. نکته بحث من همین،
خب وجود ذهنی که عرصه وجود نرفته،
وجود یا نه
جهت که
نه وقتی که شما وجود نه همون دارم میگم، حیث حکایتگری غیر از حیث وجوده. خب وقتی حیث حکایتگری و حیث حکایتگری یه حیث واقعی است، یعنی ما واقعیتی داریم که با کلمه وجود نمیتونی شرحش بدید، بعد شما میخوای با کلمه وجود شرحش بدید گیر میکنید. حرفا همین اتفاقا میگم، حیث حکایتگری قابل است
که معرض کردم شما فهمید اتحاد عاقل به معقول، معقول کلیه،
بله کلیه حقیقت،
حقیقت عالم عقلشو میگید
بله. همون هم اونش اینجا، هم این صورتش اینجا، دوتاش اینجوریه.
اونی که دیگه میگن کلی،
چرا برای همین گیر افتادن اسم گذاشتن کلیه سعی، بعد میگه کلیه سعی میگه وجود داره، میخوام بگه شخصه، بعد نه سعی ها
شامل
کلیه سعی مشترک لفظی ببین اینا مشکل کیو قضا حل کنه.
کلیه سعی رو آخوند کفایم داره استاد، یعنی اینقدر ازش استفاده آقا زیاد
میدونم. من هم حرفم اینه، میخوام این کلیه سعی یه چیه کوسه ریشتنه، یه گیر کردن اینا. چرا؟ به خاطر اینکه میگن ادراک به متن واقع تعلق گرفته، اتحاد عاقل با خود معقوله. بعد میگه خود معقوله چیه؟ این معقوله ما اول گفتیم مثلا عقل، حوزه عقل حوزه کلیاته، کلیش رو نمیتونن دست بردارن. اما طرف هم واقعیت وجوده، وجودم حتما شخصه، پس بعد این کلی یک موجود باشه. بعد اگه یه موجود باشه چطوری یه موجود در حال یه موجود میتونه شامل همه موجودات بشه؟ میگن کلی سعی یه موجود شامل همه، میگه میشه کل، اشکالیه، من دارم اشکال میگیرم بهش. میگم کلیه سه‌ای یه فرار از بحثه، یه اصطلاحیه.
خاصیت آدم عقل اینه که کلیه سه‌ای باشه، یعنی یک وجودیه، یه عرصه وجودیه که
من همین دارم میگم، من فکر
کردم لا علت تعیین توش وجود داره.
خب همین دارم، یعنی شما میگی وجود اگه لا علت تعیین، این تناقضیه. وجود یعنی معین، شخص، تشخص، بعد میگی وجوده اما لا علت تعیین. چرا؟ چون کلمه وجود بردش تا یه جایی بود، عرض من این بود، گفت مبناست دیگه، حالا اختلاف مبنا داریم با هم، یه مبناست. حالا نکته اینه، ببینید ما هم ادراک، حالا جالبه تو چی؟ چیه؟
اون الان مطابقش
کجاست؟ هم مطابقه، حالا سب کن، اصلا خیلی بس بس تر میشه. بذارید من به شما چند تا گام برم ببین چه افتضایی میشه، یعنی چه عالمه. عارف داریم اینجا، عارف داریم اینجا، عارف داریم اینجا، عارف
داریم
اینجا، عارف
داریم اینجا، عارف داریم اینجا، عارف داریم
اینجا، عارف داریم اینجا، ببینید بذارید اصلا یکی یکی بریم. میخوام برم حتی تو شخص، تو جزئی، اصلا تو فضای ادراک. چه خدا این استادم گفتش که ذهن و حالا ها باید بریم بشناسیم، هر چقدر بشناسن باز دیدن نشناختن. خود ذهن ها که همیشه باش میشناسید، ببین چه خبره توش. ببینید من گفتم انسان، اصلا بذار بحث رو سخت‌ترش میکنم، میرم سراغ زید. سوزن چی؟ زید منظورم کاملا شخص معینه. این زید جزئی یا کلیه؟ ظاهرا میگن جزئیه، یا شخصی هست، از جزئی هم بالاتر، شخصیه. وقتی حالا بذار از اون بدترش بکنم، لفظ زید، یا خود زید رو داریم یا لفظ زید.
لفظ زید
حالا همین میخوام برم، میخوام یکی یکی برم. وقتی میگی زید یعنی زیدی که خود زید، اول خود زید بعدم تو لفظش میاد چه بلایی سرمه. وقتی میگی زید مقصود شما از این زید بگیم آقای یه چیز شرف بیانی، شرف الدین، آقای شرف الدین مشارون الیه شما اینه، یا مشارون الیه شما شرف الدین 5 ساله است، یا مشارون الیه شما شرف الدینه که تو خواب ایشون اومده، یا مشارون الیه شما شرف الدینه که تو قبر گذاشتنش، یا کدومش باشه شرف الدین؟ آیا شرف الدینی که الان اینجاست با شرف الدینی که ایشون تو خواب دیدش، میگه دیشب خوابتو دیدم، یه نفر یا دو نفره؟ یه وجود دو وجوده.
همون کلی سری
عالم اصول همینه دیگه، عالم اصول که میگن عین ثابت هر کسی، یه عین ثابت شرف الدین داریم، همه اینا افراد اون عین ثابت هستند.
بگید
تفسیر دیگه رو.
حالا خواب میکنم که بقیه روشن میشه.
چی؟ شما شرف الدین 5 ساله بود، 10 ساله، 30 ساله میگی مفهوم واحد یا حقیقت هم تنید. مفهوم واحد، همون سوال ما اینه که مفهوم واحد کجاست؟ شما تو عرصه وجود یه شرف الدین الان بالفعل داری، یه شرف الدین 10 سال قبل بالفعل داشتی. فقط متحرک نبودم، من بودم تو خوابش. یه شرف الدین اینجا داریم، یه شرف الدین تو خوابش الان داره میبینه. میبینی یا نه الان؟ او شرف الدین رو دید، یکی دیگر رو دید. تو رویای صادقه هم بگیدید. یعنی الان من خوابیدم رویای صادقه دارم شرف الدین میبینم. شرف الدین تو اتاق خودش خوابیده.
نسبت خواب رو یعنی اگه سرعبی باشیم چه دقیق بوده این
ثابت این
که خوابی هست.
چی؟ نسبت
این بابا بزاره. نه. چی شد؟ نسبت این اینجه. شما فرمانید تا وقتی که توضیح در مورد خواب واقعیت رو نداشته
نه من نکتم چیز دیگریه، میخوام بگم که این همه ما بلوجدان میابیم که میابیم که تمام مسئله که من گفتم یکیه، در این حال این کسیتر هم قبول داریم. نکته من نیم، میخوام بگم اون عین ثابت که میگم اصلا ذهن ما با عین ثابت کلن کار میکنه. یعنی ذهن ما به سراغ تو مفاهیم، به سراغ تو الفاظ. وقتی بگیم زید، زیدی که اسم شما چیه؟ اسم چیه؟ مهدی. آقای مهدی، مهدیش کدوم مهدیه؟ وقتی میگیم اسم این مهدیه، منظورمون این مهدی که الان گفتم، یا مهدی که یه دقیقه قبل گفتم، یا مهدی که وقتی به دنیا میومد باباش گفت مهدی، یا مهدی که مامانش گفت مهدی، یا مهدی که تو شناسنامه‌اش نوشتن مهدی؟ کدوم مهدیه این مهدیه؟ یعنی مهدی هم که برای ایشو گذاشتن یه عین ثابت آوردن روی عین ثابت دیگه سوار کردن. فهمید چی میخوام بگم؟ کدوم مهدی اینه؟ کدوم لفظ مهدی؟ لفظی که من دارم میگم، این لفظی که اینجا نوشتم، این لفظی که اینجا نوشتم، اون لفظی که شما گفتی، کدوم اینا مهدی شرف الدینه؟ همش هست.
تالیفاتش
چیه؟ تالیفاتش هیچی. نه، تالیفاتش این است که ما با تبایع سر و کار داریم، با مصول، با حال هر اسم بخوای بذاری، با اعیان ثابته.
کارکردش
تو فاز معرفت بشه زیاد بخوام الان هم برم تو اون بادی.
وقتی میگیم یه چیز مفهومی کلی تعریفش همین، اگه
خب همین دارم میگم، خب میخوام بگم یه حوزه ای از من چرا اینو گفتم، میخوام برم تو اعتباریات. این مقدمه اون مخاطب چه فاز اعتباریات، چه میخوام وارد اعتباریات بشم. اول خواستم میگم از این تصویر از خود ادراک عادیمون داشته باشیم، حالا بریم تو وادی اعتباری. اعتباری چه بلای سرمون میاد؟
نه میخوام بگم دعوا الان، خب شما
فهمید دعوا این است که
مفهوم کلیت بودن.
بله.
با کلیت قابل
استفاده برای کسی نیست. و کلیت یه واقعیتی داره که اون واقعیت همه اینا به اون برمیگرده. حرف من اینه.
اونو می‌خوام بگم.
آره.
مطابق
اینی که من دارم بیانش می‌کنم.
غیر از مصادیق یه مطابق دیگری.
بله. که این دعوای سنگینه بین افلاطون و ارسطو، که ارسطو اسم گذاشت کلیه طبیعی، گفت کلیه طبیعی در ضمن افراد موجوده به انعدام، چون وجودی فکر می‌کرد. به انعدام تمام افراد معدوم میشه، در حالی که جزء واضحاته که یه کلیایی داریم قبل از وجودن، مثل خود ماهیت منحیثوییه. ماهیت منحیثوییه هیچ یعنی به وجود موجود بشه، بله تو عالم وجود با وجود میاد، با وجود میاد، اما واقعیت داشتنش در گروه وجود داشتنش نیست. شو میچ برای چی دارم میگم؟ برای اینکه میخوام وارد اعتباریات بشم. اینجا فضای واقع، واقع فرق مهمش با اعتبار این است که اعتبار با جعل ما میاد، واقع کشف کردنیه. یعنی نیست که دست من و شما باشه اینجوریش بکنیم. ماهیت من، ماهیت انسان واقعا ماهیت انسانه، چه من بخوام چه نخوام، چه من کم و زیادش بکنم چه نکنم. من ماهیت انسان رو میگیرم، تو قوه مخیله خودم میرم صورت خیالی میکنم، صورت خیالشو با صورت خیالی دیگه ترکیب میکنم، میکنم انسان شاخدار. اما یه ماهیت انسان داشتیم اول. این انسان شاخ داره جعل منه، فرض منه. اما در این حال این جعل من مبتنی بر یه ادراک واقعیه که عمده ادراک، اصلا عمده نه، اصلا فهمهای ما تو فضای تبایع حاصل میشه. فقط نه تبایع نیست، چیز دیگه هم مهمترینش تبایعه که مهمترین کار داره میکنه. اسماء علم آدم الاسماء کلها، اسماء این تبایع. یعنی این تبایع رو ما یک یکی درک میکنیم، بعد این مشکل سنگینی که اشکای مشکلات نگم که بحث ذهن برگم. خب من اینو می‌خواستم، اتحاد عاقل به معقول حاصل می‌شود واقعا. حالا من اینا بحثای مقدماتی بود، اصل بحثم اینجا بعدشه. ما حالا میاییم یه کار عجیبی که داریم میکنیم که خیلی وحشتناکه، یعنی آدم وقتی فکر می‌کنه ما با استاد کلی بحث کردیم آخرش ما قانع نشدیم چی شد. فقط من خواستم صورت مسئله رو بگم، الان خودم پاسخم واضح نیستا. ما ببینید چرا مشکلم بگم به شما چیه. ما تو فضای فرد ایجاد کردن خیلی واضحه معناش. شما مثلا یه انسان ایجاد کنی، یا خدا ایجاد کنه فرق نمی کنه، ایجاد کردن خیلی درکش راحته تو حوزه فرد وجود. اما ما ظاهرا تو حوزه اعتباریات داریم، تو حوزه تبایع تو این حوزه داریم ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ اون بحثی که دیروز جلسه قبل گفتم ملکیت رو اوسعش میکنیم با استعاره فرق داشت. گفتم ببینید شما یه ملکیت حقیقی ادراک کردید، اولش ادراک، این تعبیر علامه کاملا تعبیر قابل دفاعیه، حتما باید یه ادراک حقیقت بکنی تا بتونی اعتبار بکنی. اگه ادراک حقیقت نداشته باشی اعتبار نمیتونی بکنی. اما ادراک حقیقت که میکنی، از این ادراک حقیقت یه دفعه اعتبار میکنی، میگی آقا اون معنای کلی من که مصادیقش این بود و این بود و این بود و این بود، حالا من میگم مصادیقش این و این و اینم هست که اعتباری میشه. یه ملکیت حقیقی داریم، ادراک میکنی ملکیت حقیقی رو، ولی با روح معنا توسعهش هم بدی، ولی اما همچنان ادراک حقیقیه. این ملکیت حقیقی رو میگی آقا مثلا فرض میگیریم ادراک حقیقی اونجاییست که من مالک صورت ذهنی خودمم، با یه مقدار تسامح من مالک دست خودمم، با یه مقدار تسامح. اما من ملکیت دارم نسبت به ماژیک ندارم. واقعا جعل میکنیم ملکیت داشتن رو برای من. قبل از اینکه جعل کنیم ملکیت داشتن رو برای من، اون نکته مهمه، اون رساله علامه توی ادراکات اعتباری، این حرفش کاملا قابل دفاع چیزه، این است که قبل از که شما ملکیت این رو برای من اعتبار بکنی، ملکیت اعتباری رو اعتبار میکنید. یعنی یه ملکیت حقیقی داشتی، بعد ملکیت اعتباری درست میکنی، یه ذرت حقیقی داشتی، ذرت اعتباری درست میکنی. فهمید چی شد؟ بعد یک گام، پس ما تو اعتباری ها یه اعتبار از این خلق طبیعت، یعنی خود ملکیت که مفهوم کلیه، اینو شما وارد میکنی، یه مفهوم میاری تو عالم که نبود، ملکیت رو داشتی دیگه، ملکیت حقیقی رو. این ملکیت اعتباریه، جعلیه. این ملکیت اما ملکیت ها نیستا، ممکن است شما نسبت به ملکیت حقیقی هم جعل ملکیت بکنی، مثلا بحث مالکیت معنوی شاید، مثلا یه ملکیت حقیقی داری تو ذهنت، مثلا میگه حال نمیدونم حال تطبیق بکنه نه، آیا میشه جعل کرد نمیشه جعل کرد، بحث دیگه. ولی خلاصه حوزه ملکیت اعتباری میفهم یه چیز غیر از ملکیت حقیقی، ضرورت اعتباری باید بکنی غیر از ضرورت حقیقی است که ربط علی عینی نفس الامریه. و همینطور قدرت اعتباری غیر از قدرت حقیقی، شما قدرت رو حقیقی داشتی، حقیقی داشتی یعنی کشف کردی، و جعل میکنی یه مفهوم. اونی که خیلی کارو سختش میکنه بکنم نگم نگم فکر از راحت‌تر بنشون
ساعت مفاهیم رو بریم برشون
همون ساعت مفاهیم. اونی که سخت میکنه این همین کلی که من گفتم خرج میکنی جعل میکنی یعنی چی؟ توی فرد خیلی راحته، تو کلی که میریم بیچاره میشه. فعلا نمیگم تلاتون بمونه، چون انواع کاری که تو ما اعتبار میکنیم، اولین کاری که تو اعتبارات میکنیم از جنس اعتبار طبایع. ببینی؟ نه ما چند گونه، من خواستم اون خود گفتم، گفتم اعتباریات یک کشکولی شده، خودش چند تا چیز کاملا متفاوت داره توش. من خواهم این چند تا چیز بگم. یکی از اعتباریات که از مهمترین اعتباریاته، اعتبار خود طبیعته، خود مسله، خود اعیان ثابتت، اعتباری های اینا. یعنی شما طبیعتی رو جعل میکنی، یه طبیعتی داشتی، طبیعت مثلا مالکیت، حالا یه طبیعت جعلی مالکیت داری. خب این یه گون اعتبار کردنه. ملکیت اعتباری نداشتیم، یعنی اگه بشر نبود ملکیت اعتباری نبود، ملکیت همش ملکیت حقیقی بود. بشر
باید طبیعت ملکیت اعتباری منظورتون؟
بله بله، طبیعت ملکیت. مثلا مثلا شما سلات رو جعل میکنید، طبیعت مخترعه به قول فلاسفه، طبیعت اما اختراعیه، اون اختراع خیلی گیجات کنه، فعلا تلاتون بمون. این یه کار تو فضای اعتبارا. این اگه بخوایم با ادبیات حقایق تشبیه کنیم، تو حقایق شما یه وادی تصور داری، یه وادی تصدیق داری. یه بار شما ادراک میکنید انسان را، یه بار ادراک میکنید انسان سفید پوست است را. ادراکات تصوری، ادراک تصدیق خیلی واضحه دیگه، تو منطق کلی خوندید، انقدر واضحه اینجا که من دارم میگم همه شک میکنن. یعنی دو جور دیگه. برای همین باب تعریف، کتاب تعریف غیر از کتاب الحجته. این یه یعنی شما حرکت ذهن تو افق مفاهیم، تو حرکت واقعیش، نه حرکت جعلیش. تعریف همش واقعیه دیگه، حد تعریف واقعیه، رس تعریف ناقص واقعیه، نه اون رو که تو بنده خوندید. این حرکت های ذهن دیگه، یعنی ذهن از یه چیزی پی میبره به چیز دیگه. تو افق ادراک میگی آب یعنی چی؟ میگه مایع چیچیه چیچی. اینجا داری از یک ادراک، از چند تا ادراک به ادراک تصوری به این برید. این یه که میشه باب تعریف و اینا، اصلا مکانیزم خاص خودشو داره. یه باب دیگه داریم، باب تصدیق، باب حجت. باب حجت حرکتاش جور دیگریه که میشه قیاسات و اینها. حالا نکته من این است، تو فضای اعتباریات هم یه دسته از اعتباریات ما از این جنسه، از شبیه تصور است. یعنی اعتبار تو وادی تصور، یه دسته دیگر از اعتبارات ما اعتبار تو وادی تصدیقه، که اینجا میشه عمده احکام شهر مثلا. ببینید یه وقت بعد چه وقت چه
تصدیقات جعل طبیعت نیست، یعنی
نسبت بین طبایع. ببینید حالا من با یک دو مثال بگم. ببینید شما وقتی ادراک میکنی یه ادراک عادی، مثلا ماسک سفید است، طبیعت مخوام ادراکای ذاتی رو بگم که واضح تره، ادراک ذاتی هم مصیبتیه دیگه. حالا انسان حیوان است، این مثالای چیه؟ شما طبیعت انسانی تو افق ماهیات محضش برم، چون اینا افق پیچیده‌تری دارن توی ادراک، افق ذاتی باب ایساقوجی عرض لازم مثال بزنید تو عالم فرض بگی هم مثال انسان ظاهر آنجا انسان عدد و اینا نمیگه
سنگ سخت است
حالا مسئلات باز مناقشاش فعلا صرف نظر کنیم باز سنگ سخت است کاملا حسی تجربی عرض لازمی نیست مثلا عرض لازمی هم پیدا نمیگه حالا فرض بگی با تسامع انسان ظاهر است رو بریم اگه عرض لازم باشه فعلا علل فرض بریم
چهار زوده
نه خب سراغ عدد نرم چون عدد یه پیچیدگی خاص خودش داره عدد خیلی واضحه چهار زوج هست ولی یه پیچیدگی خاصش داره حالا شما چهار عدد هست بذار بگم چهار عدد هست بریم شاید بشه بریم چهار عدد هست شما حقیقت چهار رو درک کردی ماهیت چهار رو درک کردی طبیعت چهار رو درک کردی که این طبیعت قابل صدق برکثیری نه یه عالم چهار داری طبیعت زوجیه هم درک کردی نسبت نفس الامریه چهار و زوجیه هم درک کردی چون درک کردی کشف کردی چهار زوج است درسته؟ حالا تو عالم تصدیقات ببین چه بلبش این یه کاره فقط یعنی تو فضای من کل من داره یه کاره تو تصدیقات حقایق اما تو تصدیقات اعتباری شما فعلا یه طبیعت حالا ببین 18 مدل تو همین فقط تصدیق اولیه شد حالا یه تصدیق ثانویه تو اونجا داریم اونم یه مدلای دیگه داره فعلا تصدیق اولیه رو ببین 18 مدل یه بار شما طبیعت واقعی رو با طبیعت واقعی جعل می‌کنی میچسبونی به هم استعاره زید اسد است زید یه طبیعت داشت جعلی نکردی توش اسد هم یه طبیعت داشت جعل نکردی تو جعل شما کجا رخ داد این بود که زید رو اسد جعل کردی فهمیدید؟ این یک کار است توی چیز گاهی وقتا شما یکی از این دوتا اعتباریه یکیش واقعیه مثلا ملکیت اعتباریه ملکیت اعتباریه دیگه ملکیت اعتباری ملکیت واقعی هم داره فعلا چون ملکیت اعتباری برمیداری میداری روی کتاب واقعی کتاب هم واقعیه میگه کتاب ملکیت دارد خمر ملکیت ندارد خمر ملکیت دارد یا ندارد این جعل شماست که ملکیت دارش میکنه دیگه چون از هم ملکیت اعتباری بود خود ملکیته حالا یه اعتبار دیگر شما میگه میگه این هست اون نیست شعار همه اینا رو انجام میده خیلی وحشت داره گزینه سوم چیه شما امر اعتباری رو با اعتباری اعتبار میکنی مثلا شما میگه پول ملکیت دارد خود پول امر اعتباریه میگه عقد نکاح جایز است اصلا نکاح که میشه فعل حالا خیلی میشه چون تو فقه همش همینه چی؟ نکتش این است ببینید اونی که تو همه اینا که من گفتم مهمه این است که فرق همه اینا با اون حقیقیه این است که اونجا کشف میکردی یعنی اگه متن واقع دستت باشه هیچ معتبر کننده ای نباشه اعتبار کننده اینم معتبری نباشه اعتبار کننده نباشه خلاصه ماسک سفید است مثلا برف سفید است مثلا حالا چهار زوج است چه کسی باشه چه کسی نباشه اما اینجا باید اعتبار کننده باشه گفتا اعتبار کننده ها اصلا نمیان مفهوم اعتباری بکنن از اول از حکم اعتباری شروع میکنن چی مثال زدم اول؟ مثلا مثل استعاره یه اعتبار دیگه گاهی وقتا یه مفهوم قبلا اعتبار کردن یه واقعیت رو این اعتبار میکنن گاهی وقتا یه اعتباری کردن این اعتبارا رو یه بار دیگه یعنی یه مفهومی بر اعتبار کردن یه مفهومی بر اعتبار کردن این دوتا رو با هم اعتبار میکنن حالا
مثال واقعی
مثلا کتاب ملکیت دارد توی اعتبار چیز اون وقت حالا مثلا اینکه گفتم توی فضای فقه خیلی مهمه حکم تکلیفی داریم حکم وضعی داریم نه فقط حکم وضعی داریم چیزای چیه؟ مخترعه چی بود؟ طبایع مخترعه شارع داریم که طبایع مخترعه همش اونجاست که داره مفهوم اعتبار میکنه مثلا که محرم نامحرم نجس پاک و اتفاقا عمده مدیریت شارع تو اجتماع از طریق این برساخت ها ده برساخت دیگه آقای عدد غربی یعنی آقا میشه کار رسانه ای میکنه دیگه برساخت میسازه برات با برساخت مدیریتت میکنه میگه محرم نامحرم شما وقتی کلمه محرم و نامحرم میدونی یه عالمه فهم میکنی حالا اینکه مثلا میگم سختش اینجا با بعد از این اعتبارات اون وقت میبینی اینا با اعتبار شما اومد تو عالم یعنی اعتبار نمیکنی که نمیاد تو عالم بعد روابط نفس الامری بین خود اینا برقرار میشه اونجاشه که دیگه قوقا میکنه یعنی چی روابط نفس الامری؟ من اولین بار که درگیری روابط نفس الامری تو اعتباریات شدن درس فقهم بود، خدا حفظ کنه آقای اخوی های مؤمن، ما مکاسب پلوشی میخوندیم پنده تو مکاسب زیاد این چیزا رخ میده دیگه، یا بس قهر بود یا قبل میدونم نیست، ایشون میگفتش که شارع چون اعتبار کرده نمیتونه اعتبار بکنه. میگفتم اعتبار دست شارع، چرا نمیتونه اعتبار بکنه؟ دیگه خیلی جاها شما میگه آقا این اگه شارع این اعتبار رو کرد نمیتونه اعتبار بکنه. میگفتم دست شارع چرا نمیتونه اعتبار؟ دیگه خیلی جا تو فقه این هست. حالا من مثال الان تو ذهن هم یاد نه شما جاهایی که هر جا که لوازم یه اعتبار رو کشف میکنید خیلی عجیبه ها. چی؟ نه نه اینو نمیخوام بگم، نه تو خود اونجا که داره اعتبار میکنه تو بحث احکام شرعی، مثلا شما یه حکمی رو اعتبار کرده شاره، مثلا هم تو خیار قبل دارم یادم یاد چیزی یا نه، اعتبار کرده این ملکیت داره، میگه حالا که اعتبار کرده این ملکیت داره نمیتونه اعتبار کنه مثلا تصرف در این ممنوع است مثلا، که اونم یه اعتباره. حالا مثال خوبی نگفتم ها، ولی اینجور بحثا تو فقه زیاد داریم، میگه اگه این اعتبار رو کردی اون یکی اعتبار هم باید بپذیری.
لوازمش
چی؟
لوازمش
ببین وقتی خودت به
ازدواج کردی با خواهرش همزمان نمیتونی.
نه این دو تا اعتبار مستقل، اینو نمیخوام، این دو خود شارع اعتبار کرده.
نه
ببینید آها آره ببینید یه لوازمی دارن که اصل مثبت، اصل مثبت لوازمی است که شما نباید بهش گوش دوش شارع بذارید. دست مثبت نمیگه دیگه چی؟ میدونن چرا نکتهش همینه دیگه، میگن این نیازمند اعتبار مستقله، چون اگه شارع میخواد این یکی رو اعتبار کنه باید آستین بالا میزد میاند، اما یه جایی هست که اینجا اصل مثبت نیست، هر جا که بگید اصل مثبت نیست اونا مسئله منه، میگن این اصل مثبت نیست، یعنی اگه شارع این اعتبار رو کرده باید این یکم اعتبار کرده باشد.
اماره مثبت
همین خب همین نکته این تیکشه، خب دقت کنید، من فعلا نمیخوام بحث فقهیشو بکنم، میخوام بحثی که چه کاری در رخ میده، یعنی تو فضای اعتباریات روابط واقعی برقرار میشه. جواب داره چی؟ نه نه نکته شما نه، یه بحث دیگه است، نمیخوام اون وادی برم، یه بار نیست میگم چون حکیم است ملاکات اینه دیگه، چون حکیمه اگه این ملاک رو پذیرفت تناقض اعتبار نمیکنه، چون حکیم است ببین میشه من اعتبار کنم شما فردا ساعت 10 بیاید سر کلاس و شما فردا ساعت 10 نیاید سر کلاس، میتونم اعتبار کنم؟ میگم میتونی اعتبار کنی، اما اعتبار خلاف حکمته. ملاکات این به این معنی کرد
خلاف حکمت، این اعتبار یه مبدای مبدعی داره، مبدای وجودی هستش، من اراده و ملاک وقتی مبدا داره نمیتونه این مبدا ضد بشه.
اون بحث اراده و ملاک یه بحث
داره، تلازمات و همه این نسب واقعی که به اعتبارات میگیم در واقع نسب واقعی بین ملاکات
اعتبار،
این مسئله تو نه همش به اونجا بر نمیگرده، حالا من باید مثالاش پیدا کنم، گفتم اون ثمرات چیز داره، من اینجا متأسفانه تو یاد داشتم نیوردم چی از اینها رو که روابط نفس حالا من اگه یادم باشه یکم یک کتاب فقهی یاد بزنم جلو بگردم پیدا کنم از جایی که شما نمیدونم شب شب مقدمه واجب واجب است تو بتونیم بگیم همین
لازم متفهم همین دیگه، مثلا فرض مثلا بحث
میدونم اینا اونجایی که تو اصول دارن بحث میکنن، مدل بحثش اونجا میره، من میخوام تو خود بحث فقهی، حالا من گفتم بعد برم درس های مهم دارم یادداشتام نیا کنم بیادمه که یه بار میگفتش که این کار اشاره اینجا کرده تو این فرق میکنه با اونایی که باشه، اونجا تو اصول کلیه میتونیم با اون ملاکات کلی بریم جلو، ولی تو بحث فقهی میگن لازمه این اعتباره. حالا من گفتم مثال خوبه چون تصرف از شئون ملکیته، ولی بعضی وقتا مثلا ملک شد ملک و ملک رو بشه گفت، هم ملک اعتباریه سلطنت هم ملک اعتباریه، بعد میگن اگر کسی ملک بهش دادی نمیتونی اعتبار کنی ملک نداشته باشه، این ملک هم به طریق اولا داره، یه جایی که به طریق اولا میگی، هر جایی که تعبیر حال یاد افتادی کلمه به طریق اولا پیدا میکنی، میگه اگر شارع این را گفته به طریق اولا اینم گفته، نکته این حال فعلا نمیخوام مثالش بگم، میخوام ذهنتون بره ببینید چه وادی پیچیده ای داره. این تازه وادی اعتباریات دست دو، یعنی اولی ما تصوری شد، دومی ها تصدیق شد از جنس تصدیقای کلی. یه جای دیگه فضای اعتبار داریم که اینا اعتبارات از شبیه گزارهای جزئی این طرف توی منطق. یعنی توی ادراکات ما یه خود ادراک مفهوم ادراکی داشتیم، یه بار ادراک بین چیز داشتیم به نحو کلی، عدد زوجه است به نحو کلی، یعنی طبیعت با طبیعت. حالا گاهی وقتا شما فرد جزئی فرد رو شما میگه مثلا ایشون انسان است، زید انسان است، این ادراکی با فرد داریه. حالا تو تبایه، تو تبایه خیلی وقتا میگن تشخیص موضوع برده مکلف، اینجا شما اعتبار نمیکنید. مثلا میگن صلات ظهر واجب است از ساعت فلان تا فلان، این ساعت که میشه خود شما این فرد صلات ظهر بر شخص شما واجب میشه بدون اعتبار جدید، فقط تطبیق مصداق از مقوله کشفه، میفهمید که بر شما واجب شد، یه کلی اعتبار کردن کشف میکنن. اما گاهی وقتا میان شخص رو اعتبار میکنن. شخص مثال معروفش حکم در مقابل فتواست، الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام است، الیوم جزئی است، قضیه شخصیه رو بیاد اعتبار میکنه.
عوامل امتحانی
چی؟
عوامل امتحانیه که آقایی تو اصولاً دارن زبر اصلاحات اسمایی مثلا.
آره اینها عوامل امتحانی میتونه آدار کلی هم باشه، اون
موضوع محمولش خصوصی شخصی واقعی
نه باشه. عوامل امتحانی گاهی وقتا ممکنه آقا یه دعوایی دارن که آیا میشه شاره چیزی بکنه خود عمل کردن موضوعیت داشته باشه.
حالا اون داییشه دیگه، الان عمل کردن
امتحان من امتحان شخص بعد خلاصه، یعنی گاهی وقتا و فقط اون نیستش دیگه. بعضی گفتم مثلا استعمال تنباکو لزوما اونا نیستش. ببین این یک کار دیگه که وقت دوباره از بحث‌های خیلی سنگین این است که فقیه کجا میتونه ورود پیدا کنه. فقیه آیا میتونه تو اعتبارات تو مقام ادراکی ورود پیدا کنه؟ افراد اینو خیلی سهل میگیرن ولی به نظرم از سنگین ترین جاهاست. یعنی مثلا حالا مثالاشو بگم، مثلا ما میتونیم طبیعت مختره بیاریم، فعلا که داریم میاریم دیگه، بیمه طبیعت مختره است، ما میتونیم اینو وارد کنیم یا نمیتونیم وارد سیستمش بکنیم، ما باید منحصر بمانیم به طبایع مختره اشاره. ظاهرا اصل اینو قبول دارن،
فقیه آورده یا عرف اینو تحمیل فقیه میده.
این هم نکته خوبیه، سوال خوبیه که نه نکته میدن خواهم، یعنی انسان در مقابل شارع. حالا بگم اینجا
خب اینا که قوانین عرفی و اجتماعی که همیشه خب بوده.
نه حالا قوانین نمیخوام بگم، میخوام خود طبیعت مختره رو بگم، نه قانون
عرفی هم بازنده.
طبیعت مختره ببینید، حالا باز مثال طبیعت مختره، آقا بیمه ایشون سریع رفت سراغ قوانین بیمه.
نه
خب بیمه خیلی اختصاص قوانین بیمه است، من میخوام برم چیزی مثل محرم و نامحرم، میخوام اینجور چیزا پیدا کنم.
مثلا خود بی عقد نکاح اینا چیزایی نیست که شارع تأسیس کرده باشه، همش امضا.
خب میدونم سوال اینه، چون حیث امضا رو میگی
بله
بله، این نکته خوبی. یعنی ما تبایع جعلیمون هم میتونه مال شارع باشه، هم میتونه شارع تبایع موجود برداشت استفاده کنه. اونی که خیلی بحثو سنگین میکنه این است که تو گام دوم آیا فقیه میتونه ورود پیدا کنه یا نمیتونه ورود پیدا کنه. ظاهراً این دعوایی که هست، ما میگیم آقا شارع، این شأن شارع، من به نظر خودم میرسه در حدی که من میفهمم، حالا اینا دیگه بحثاییست که محرمان خودمونه، ولایت فقیه دو تا تقریر داره، یه تقریرشو امام بهش قائله، یه تقریرشو آقا بهش قائله. این نظر شخصی منه، کجا اینو پیدا کردم، کجاست این حرف من، همون جایی که دعوا شد سر ولایت مطلقه رو دارم میگم، همون جایی که دعوا شد آقا یه خطبه خوند تو نماز جمعه ولایت فقیه شهر داد، امام یه اعتراضی کرد، یادتون هست دیگه، دیدی توی تاریخ امام یه اعتراضی کرد، حال من کجا میگم پاسخ آقا رو ببینید بعدش بخونید. آقا نمیگه که من اشتباه کردم، امام میگه که اشتباه کردی. کاملا موضع امام شما بخونید و موضع آقا، میگه دو تا موضع. آقا نمیگه که من اشتباه کردم، میگه من همون حرف شما رو می‌خواستم بگم، من می‌خواستم ولایت دفاع کنم. یعنی بعدم به لحاظ تاریخی اینا نظر شخصی ها، حالا میگم در جای نقل نکنید، تحلیل شخصی منه فعلا در حد فرضی است. این آدمات چی؟ رفیزه. نه یعنی آدمات بره بررسی کنه. من به نظرم میرسه امام به اون ملتزم بود نظر خودش، آقا به نظر خودش ملتزمه، که نظر آقا از یک از نظر امامه و من طرف نظر آقا، نظر امام قبول ندارم. فرقش کجا؟ تو نامه چه دیدگاهی در میاد؟ که من به نظرم میرسه که من ندیدم. اگه تو فقهای دیگه دیدید این قول امامو کسی داره بگید. من به نظرم این قول امام یه قول کاملا شاذ و قابل دفاع نیست به لحاظ منطق تفکر شیعه. یه تو منطق اهل سنت قابل قبوله، تو منطق شیعه قابل قبول نیست. گل گشادش چیه؟ امام اون جمله سنگینی که چیز میکنه، میگه که ولایت فقیه از جنس احکام اولیه است. بعد مثال میدن، مثالش که میدن بخش احکام ثانویه است. یعنی اینجا کاملا یه بس خلط بحث رخ داده. مثلا فقیه میتونه مسجد رو خراب کنه به خاطر جاده، این حکم اولیه ثانویه است. ثانویه است دیگه، تزاحم پیش اومده اهم و مهم کرد حکم ثانویه رو که کسی منکرش نیست. مثال حکم اولیه که داره توی حرف امام که من برادر که مصیبت های اجتماعی مشکلات نظام ما که هنوز کردن داریم چوبشو میخوریم و به نظرم تقصیر خمینی هم بود این است که نه حالا بحث چیز دیگه خواهی، یعنی تحلیل فقهیه این است که امام قائل میشه که توی به ما چه تاگام کنیم یکی خلق طبیعت بود، یکی جعل کلی بود، یکی جعل جزئی بود. جعل جزئی که مخالف نداره فقیه، یکی از شونش حاکم شهر، حاکم شهر هم حکم میکنه این هم مخالف نداره که ادبیات و میشه احکام ثانویه همش. جعل حاکم شهر از جنس احکام ثانویه، یعنی الان یه حکمی رو تعطیل میکنه اما تعطیلش موقته. اما امام لحنش تو اونجا و یه یعنی اگه فقط این لحنه بود آدم میگفتش که نه منظور امام همین حکم ثانوی بود، تعبیرش غلط بود. اما یکی دو مورد عمل کرده، چون این عملو کرده من میخوام بگم کجاست امام قائل میشه به جعل کلی. جعل کلی یعنی چی؟ یعنی همونی که من گفتم اهل سنت ادبیات دارن، همونی که اهل سنت بهش میگن مساله مرسله، همونی که اهل سنت بهش میگن استحسان. یعنی میدونی که تو فقه اهل سنت شما یه روش های چیز داری، عادی داری، جای کم آوردی قیاس میاری، قیاس هم نشد مصلحت خودت کشف میکنی، جهل میکنی به نام کلی. این غیر از حکم ثانوی هستا. امام چی اونجا میگه؟ میگه آیا مثالش که من گفتم مثال های سنگینه برای من هنوز هم گرده داره من اذیت میکنه، حالا میگم دوستان بحث کنند و شاید مثلا من اشتباه دارم میکنم، میگه مثال که امام میزنه میگه قیمت فقیه میتواند قیمت گذاری کند. شما برید قیمت گذاری تو فقه بررسیش کنید. قیمت گذاری تو فقه واضحه که حرامه. تو احادیث اصلا من ندیدم مخالف داشته باشه. واضحه احادیثش خیلی سرراسته. بعد امام مثال همین رو میزنه. میگه آیا میشود فقیه حکومت رو به دست بگیرد قیمت گذاری؟ اما جملات امام بخونید یکی از 5-6 تا رو میگه همش حکم ثانویه. قیمت گذاری رفته در تنه به شاره داره میزنه. یه بار میگه که موقتا قیمت گذاری رو انجام دهد، اینم بگه باز به نظرم میشه حکم ثانوی. اما لحن امام چیه؟ لحن امام با عملش گره میزنم. یکی از مصیبت هایی که تو نظام ما رخ داد تو قیمت گذاری، الان که واضحات ذهن همه مذهبیون و غیر مذهبیون نیست که حکومت باید قیمت گذاری کنه.
یهو ماشین سیمرون گرم کرد.
نه اصلا این دست های پنهان آدم اسمیت حدیث داره. میگه تو همون حدیث قیمت گذاری میگه فرشته ای هست که قیمت بازار تو احتکار باب احتکار بخونید، میگه شما باید وظیفه حاکم شهر این است که جنس احتکار در بره بذار بیرون، نمیگه قیمت بذار به قیمت ارزون بفروشه. ببین نگاه کنید فتوای فقها رو نگاه کنید، یا اون جایی است که یعنی امام یش میگه اختیاراتش در حد اختیارات معصوم من قبول میکنم. ما معصوم قائلیم که تو افق جعل کلی میتونه ورود پیدا کنه، اما امامی آقا رو قبول نکرده. و شما نیا کنید تو کل دوره آقا یک مورد من لاقل پیدا نکردم که آقا ورودی بکن از این جنس. امام دو سه تا کار اینجوری کرده توی نظام و به نظر من مرکز اقتصاد بون اینجور بخورد سرمون. به نظر من این نظر شخصیه، هیچ هم گفتم فرضیه است، میشه روش بررسی کرده. ولی اینو حالا با این ملاحظه که من گفتم بیاید بخونید، یعنی ما دو تا شنیم فقیه من به نظر میده توی فضای حکم جزئی اختیارات داره مثل امام، اختیاراتش مثل جمله امام کاملا قابل تفسیره، اختیارات فقط در حد اختیارات امام است، یعنی تو احکام ثانوی، یعنی تو حکم جعلی اختیارات در حد امام است، تو حکم کلی من به نظرم اون با قاعده حلال و حلال ابدا الی یوم القیامه حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه جور در نمیاد. یعنی میتونه یه بار آخه مثالی که بزنن شطرنج، شطرنج موضوع عوض شد اصلا جزء چیزی که یعنی به لحاظ فضای فقه مشکلی نداره، مشکل یعنی تو فضای فقهی ها ممکنه کسی احادیث رو قبول کنه نکنه، اما مشکل چیزی نداره که موضوع تبدل موضوع رخ داد، حکم دیگری وارد مسئله شد. اما چند جا امام داره از این کارا کرده و اصلا خوده که من همیشه میگفتم قبلا، بعد خود آقا برگشت که آخه من خیالم راحت شد که گفتم این مبدا امام مجمع تشخیص بصلحت رو راه انداخت، من میگم بی در و بی کر. آقا اونم تازگی گفت، من اینقدر گفتم آقا شرید رفت گفت بشه. آقا من همیشه میگفتم میگم مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ فقهی حق نداره مصلحت سنجی کنه، مسئله مرسله که ما نداریم، باید هر مصلحتی میگه که حکم بشه زمان بذاره براش، حکم ثانوی اقتضاش اینه، یا زمانش رو تصریح میکنن یا تصریح نمیکنن عرف میفهمه، مثل حکم میرزا شیرازی تصریح نکردش که تا کی، اما همه فهمیدن برای زمین زدن اون یارو قرار داده بود، اون قراردادی که پس گرفتن ملت دوباره رفتن تو تنباکو استفاده کردن. مجمع تشخیص داره حکم میذاره بیچارهمون میکنه از زمانه. بعد آقا چند سال پیش برگشت توی که سخنانش گفت اگر مجمع تشخیص هر حکم شرع رو چیز میکنه حتما تعیین کنه تا چه زمان و تدویرهایی بکنه که در یک زمان معین این برگرده حکم شرع دوباره اجرا بشه. یعنی مثلا شما از باب استرار میگی مثلا فرض بگیریم از باب استرار فلان مثلا اینجور کردیم، جامعه این مشکل پیش اومده، حتی اصلا قیمت گذاری از باب استرار قیمت گذاری کردیم، از باب استرار فلان مثلا فلان اینجور کردیم، مگه تصمیم کنه که فاجعه است مثلا اصلا که الان تو کشور ما فاجعه است به لحاظ فقهی در حد فهم من خدای شاهد شاهدی رفتم بهش گفتم موقع درسش میرفتم این نگاه کرد و خندید گفت خب چیکار کنیم زندان. شما برید تو ادبیات فقه ببینید زندان کجاست، جاش زندان نداریم، زندان نهایتش یه ما اصلا عدم نه اصلا شما عدم مجازات اسلامی تو مقوله زندان نمیره. آقای هاشم شریدی میفهمید یه همایش زندان برگزار کرد، شما همایش زندان چه خیلی همزمان که آقای شاردی زنده بود قوه قضاییه بود همایش زندانش بود. آقا تو فقه ما زندان جا نداره، نه که جا نداره ها، داریم ما حبس داریم، اما حبس های اصلا مجازات زندان مجازات اصلی اسلامی نیست. قال حال حتی فتوا نداریم روشا که بگیم فتوا گفته باشن نهایتش یه ماهه، ولی شما تو فقه شیعه نگاه میکنی زندان مال حکومت های لیبراله، اونا میگن نباید انسانو بکشی پس چیکار کنی، باید محدودش کنی، بعد زندان طولانی مدت اصلا این همه مفاسد اجتماعی ایجاد میکنه، همه این مرتب داریم میگیم بعد زندان این مرتب مطرح میشه. خب من میخوام اینا جزء گیرای حکومت ماستا، یعنی آیا بر همین است حالا اینا که گفتم گیره اینجا نمیدونم کمک میکنه بحث جلسه قبل که ما این بحث اینقدر طولانی گفتم برای اینکه ببینید این جعلیات اعتباریات همون حوزه اصلی مانور علوم اجتماعیه. ببینید شما اقتصاد با چی سر کار داری؟ با پول، با ملکیت، با اینا دیگه همش اعتباری. سیاست با چی سر کار داری؟ با قدرت، با روابط قدرت. حقوق با چی؟ حقوق که دیگه هیچی، کلا همینه. یعنی این مفاهیمه که تو این علوم اجتماعی دارن با این مفاهیم مدیریت اجتماعی انجام میدن. امام گفت فقه تئوری داره سن از گهواره تا گوره است، میگه حالا ما توی فضای خودمون فقهه که تئوریه، بعد این فقه یه عالمه کشف داره توش، خیلی مهمه. من بودم روابط چیز کشف. حالا یه جای دیگه از عرضه یادم رفت بگم، یه جای از فقه اینجا ورود پیدا میکنه، کجا ورود پیدا میکنه؟ جایی که چیز حالا منصوص الاله یا مستنبط الاله، اگه شما حکمو داشته باشی یعنی جعلو داشته باشی اون رکن جعلم بفهمی به لم شارع دسترسی پیدا کنی.
روح شریعت
نه، توی حکم خاص، حکم خاص شما میتونی بگی این حکم شاملی نمیشه، بعد دعواست که قیاس شد یا نشد. خیلی توی اینجا میگن قیاس شد یا نشد، این استاد تعبیر قشنگی داشت میگفتش که هر جا دو تا انشاء شد قیاسه، هر جا یه انشاء قیاس نیست. یعنی شما میگه آیا وقتی از این تسری دادی به او باید شارع میومد یه انشاء دیگه میکرد؟ نکرد تو کردی، این میشه قیاس. اما هر جا که مثال سادهش آقا امام به آقای فلانی گفت وقتی اینجور شد این کارو بکن، بعد شما میگه حکم این است که اینجور شد این کارو بکن، با آقای فلانی گفت تو چرا جوری میکنی، قیاس کردی دیگه، تو مثل اونی؟ یعنی آقا چرا نیست؟ میگه نه آقا اونجا شخص موضوعیت نداشت، از موضوعیت میندازی. یه موضوعیت انداختن، حالا باش خود شخصه، یه بار احکامش میگه اینجا شب و روز بودن موضوعیت نداشت، گفت در شب چنین کن، شما میگه نه کلیه. این درک موضوعیت نداشتن یعنی میخوایم بگی آقا یه انشای دیگه نیاز نبود که میگه اینجا تصریح میدید. این اینا جز کار فقیهه. یکی دیگه کار فقیه، حالا من اینا رو تو بحث فقه بعد دیگه حالا تیت بار گفتیم یکم بگم چون میترسم یادم بره چون یادداشت نکردم، این است که شارع تو انشاءات خود اینا هم انشاءات شارع عمده بحثه، هم این دیگه جهل کلیه. تو انشاءات خودش دو جور انشاء داره، یه انشاء حکم اولی، یه انشاء برای مقام امتثال. که انشاء یعنی انشاء، این انشاء در طول اون انشاء خیلی از دعوای فقهی که تعارضه، افراد میگن تعارضه بین احادیث، تعارض نیست، انشاء در طول انشاء. و شما اگه انشاء در طول انشاء رو هضمش بکنید چقدر بحثای فقهی راحت میشه. یعنی شما از استادمون چند سال رفتیم تا اینو فهمیدیم. آخه یعنی چی انشاء در طول انشاء؟ یعنی مثلا مثال ما مثالای توی مال بحث صلات داشتیم، اوقات صلات. یه بار میگه که مثال رو قبلش فکر کردم تو اوقات صلات نوشتم اوقات صلات، مثال اوقات صلات رو بگم خواهد چی فکر کنم مثال اوقات صلات چی بود، تازگی هم بحثی داشتیم توی اون درس. من نمیشم فقط نشم اوقات صلات. خب مثلاش خیلی فنیه که یه بار وقت صلات رو تعیین میکنه، یه بار حاضر بعد حاضر رو تعیین میکنه، یه بار قید میزنه که اینو اینجور اینجوری بخون. این مثال که میخوام بگم مثال خوبی نیست، فقط یه مقداری ارتباط برای که ارتباط برقرار کنید با منظور من چیزه. ببینید شارع یه نماز واجب کرد، یه 51 رکعت در روز نماز بخون، این قدش واجب، این قدش مستحب، یه انشاءه. یه بار مدیریتی میکنه که شما این نماز رو بخونید، مدیریت کردنش یه اونست که همش واجبه. این مدیریتیه که حضرت موسی اومد به پیامبر گفت نه بگو نمیتونن، ملت من، امت من تحمل نشه. یه دیگه حدیث میراجون امت من تحمل ندارن، هی کمش کرد کمش کرد کمش کرد، رسون به این درد به پنج تا پنج نماز چند رو. حالا میخوام یعنی اون پنجاه نماز بود، پنج رکعت خاطی کردم من
چیزی رکعت 17 داشت واجب،
بله 17 داشت واجب شد. خب اما شارع دست برداشت از اصل کارش یا نه یه مدیریت. حالا این مثال خوبی بریم مدرد امثال نیستا، مثال خوب نگرده، ولی فعلا هم یکی رو میگم که فعلا از آنم شد. ببینید شارع یه کاری کرده، ما یعنی فقها یه کاری کردن، مدیریت امثال شارع فرستن رو هوا. چون تو فضای مستحبات بود مدیریت امثال جدی گرفتن شد، تو واجبات مدیریت امثال خیلی جدی میگیرن، حکم میکنن روش، بعد این مشکلات دیگه ایجاد میشه. مثلا دنبال واجب بگردم پیدا نکردم، این تو فضای امثال. اون نکتهش هم اینه، ما درس اوقات صلات که میخوندیم برای استادمون توی نماز ظهر و عصر رو چجوری بخونیم بیشترین ثواب ببریم، به نظر شما چجوری بخونیم بیشترین ثواب، کی بخونیم بیشترین ثواب ببریم با نافله هاش، با نافله ها بخونیم بیشتر نماز بریم چیزی بخونیم. کلی بحث کردیم، آخر بحث همون به این رسیدیم، حالا ممکنیم مناقشه بشه ولی نکته داره توش، به این رسیدیم که بیشترین میزان ثواب اینه که اذانو که داده اول وقت خیلی تاکید شد، اذانو که دادن، خب میگن وقت فضیلت، از اون سر بحث وقت فضیلت و اینا، اذانو که دادن نافله های ظهر رو بخون، بعد نماز ظهر رو بخون، بعد نافله های عصر رو بخون، بعد نماز عصر رو بخون، این بیشترین میزان ثواب میبره. منتها زور رو فکر کنم زور رو رفت یه جایی اینو میفهمه، اصلا فاز احادیث اصلا این نیست، مرتب فاز احادیث جدا بخون با هم نخون، اول 40 میدید اول 45 دقیقه وقت بده نافله ظهر، نافله ظهر چقدر طول میکشه 45 دقیقه بعد دختن بودن فضیلت ظهر 45 دقیقه بعده دو هفتم شاخص میدید، آ دو هفتم وای نماز اول وقت ول کنم، آره ول کن 45 دقیقه دیگه برو نماز ظهر تو بخون، نماز جماعت رو 45 دقیقه دیگه تشکیل بدید، بعدم برو 3 ساعت دیگه بیا نماز عصر رو بخون. این آدم یه جوریه با روحیه دینی ما جور در نمیاد، تمرنامون
نمیخوره
اول وقتمون، اول وقتمون. ببینید زهرا رو به این فرمول پی میبره، به امام میگه من اینجوری بخونم، حتی دیگه خوش ندارم اینجوری بخونی. خب آقا این بیشترین ثوابه چیه؟ استاد اینو دیگه برداشت ما نمیشه
چه جوری با فاصله منظورش
نه همین یک ذره اینا رو این اول وقت خیلی مهمه هر چه خدا صدات کرده بدو برو از اینجا خدا صدات کرده بدو برو اول وقت برو اینو حضرت چرا میگه اینو تعبیر استاد میگه تو حدیث میگه یعنی تعبیر استاد بود میگفتش که ما اینجوری خوندیم نافله نمیخونیم شاره یه مدیریتی کرده که شما نافله رو هم بخونید یک ضرب رمق انسان نمیگشه هر روز 24 رکعت نماز بخونه یک ضرب خب میدونن ولی وقتی پخشش کنن برات وقتی که بری مسجد بشینی حالا کوتا امام جماعت بیاد یه زمان میذاره برات میگه حالا صبر کن امام جماعت اومده حالا الان نماز نخون اول وقت خب چیکار کنی حالا نافله رو بخون یعنی اهل سنت شما نیا کنید چون یکم بخی اینا رو دارن عملا بیشتر میخونن این مدیریتی کرد امتثال منتها این مثال خوبی نبود به خاطر که تو بعد مصاحبات بود ما مصاحبات عمل نمی کنیم حل نمیشه برامون مسئله یعنی مقداری چیزه زنیه یعنی خود این که آیا واقعا قصد شارع این بوده نمیتونم قاطع بگم ولی تو واجبات یه جایی از مدیریت امتثالی شما بفهمیم مسئله رو بفهمیم آهان این که بعد این کار میکردی بعد این کار رو میکردی آها مثلا رؤیت هلال مثلا چون که بحث رؤیت هلال کاملا تو زدی مدیریت امتثاله نه حکمی چیز ما اگه شما مدیریت رؤیت هلال رو مدیریت امتثال بفهمی خیلی بابش راحت تر میشه تا اینکه بگی رؤیت هلال یعنی که حکم شرعی اولیه الان مواجه خیلی فقها حکم مثلا میگه که حتما باید با چش باشه چون حکم شرعی اولیه باید چش ببینه تا باشه بعد اشکال مهم این است که ما یه امر واقعی ماه قمری گذشت ما یا ما عوض شدن جهل شارعه اگه خود ما عوض شدن یه امر واقعیه که شارع تکلیفشو با این امر واقعی تطبیق کرده پس اگه درباره ورود ما مطلب داره میگه داره مدیریت میکنه انتصال تو رو نمیخواد بگه که تو اگه گفت منجمین اعتبار ندارن چون منجم نمیتونه محاسبه کنه من قبلا بگم امروزه میتونه محاسبه کنه نمیدونم حساب منجم چقدر پیچیده است مال ما خیلی فهم کنه با خورشید نمیداری کمی هیئت اینا خوندیم خیلی عادی نمیدونم میتونن حساب کنن نه ولی خیلی پیچیده است هنوز که هنوز نرم افزار درست میکنن نرم افزار مثلا مال سال 70 چند بوده الان معلوم شده که اشتباه داره یعنی با همین پیشرفت علمی نیست که مثلا من زینبی بود پیشرفت علم مثلا حل کرده که چرا مثلا چیزی نیست ما آیا ما این حرف رو شاره زد که شما راحت بشید تو تشخیص ما حالا اگه به رهو راحت تری تشخیص ما دادید اون تشخیص ما از در شاره معتبره یا نه شاره میخواست اول ماه رو جعل بکنه برای شما به آدم میفهمه که اول ماه که جعل کرده نیست برای چی حکم میکنه الان ولی همه حکم دارن میکنن دیگه خیلی ها خیلی هم مخالف هم به حکم کردن این دعوا ها یه جای خیلی خودشو بروز میده که وقتی فقه و شما اگه اینو بفهمید چقدر جای علوم اجتماعی باز میشه چقدر کار میشه که تا الان ان شاء الله اگه شد جلسه بعد بیشتر رفت ببخشید از اون شد خیلی دیگه سر از اون هفت چی؟
با فاصله
بخونیم نه ما نه اشا چیزه اتفاقا بعد فاصله نه من اشا نمیبینه که آدم بری نه رو اشا بخواه بره بخوابه تو فضای چی؟ مثلا الان زهر میشه زندگی ها
سوزش بهت
کن چی؟ چی بزه؟
نه
آبا این حرفایی که من در امام اینو دو باید بیده هم نکنید فقط دو سایت ها بزه
چون گفتید با مبنای آقا موافقی در امانه
بچه های همین سایت فکر ندارم بچه های همون بودن بعد که یه چیزی میکنم بگم فقط باید با دنیا رو قطع کنیم با سنجه برشن